سلام دوستان، وقتتون بخیر. اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و خیلی خوشحالم که امروز اولین جلسه وایس کتاب بسیار زیبای تاب‌آوری در برابر شرم رو تقدیم حضور شما خوبان میکنم. در این دوره قرار هست ما با شرم آشنا بشیم. اینکه شرم چی هست، چه کاری انجام میده، میتونیم در خودمون از بین ببریمش یا نه، و یا اصلا چی کارش داریم؟ چرا نمیذاریم اون زندگی خودش رو داشته باشه، ما هم زندگی خودمون رو داشته باشیم؟ چرا این کار نمی کنیم؟ آره، این نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، برای اینکه شرم خیلی خیلی زیرکانه روی قسمت‌های مختلف زندگی ما تأثیر میذاره و اجازه نمیده که ما زندگی آرومی داشته باشیم، اجازه نمیده که ما خود واقعیمون رو زندگی کنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم به صورت جدی، ممنونم از شما عزیزانی که دوره تاب‌آوری در برابر شرم رو تهیه کردید و الان دارید به وایسش گوش میدید. اگر این کار نکردید، من از شما خواهش میکنم قبل از گوش کردن به وایس، اول دوره رو تهیه کنید، بعد شنونده این وایس ها باشید. ممنونم. هم برای شما تاثیر بیشتری داره و هم قطعا من نتیجه کار خودم رو میبینم و عزیزانی که در کنار من بودن و با من همکاری کردن. مرسی از شما که متعهدانه عمل میکنید. خب، برای شروع کار بهتره که اول بگم خیلی خوشحالم که این دوره رو با شما هستم، برای اینکه احساس میکنم از این به بعد هر عزیزی که بخواد در دوره های بعدی، حالا یا ژورنال نویسی باشه یا هر دوره بعدی باشه، به نظرم میاد به عنوان یک پیش نیاز بعد این دوره رو بگذرونه. همونجوری که همیشه من فکر میکنم کتابی مثل کتاب نیروی حال یک پیش نیازه، کتابی مثل هوش مثبت یک پیش نیازه. هر چقدر آدم ها این مطالب رو بهتر بدونن، بیشتر بدونن و درک کنن، به این خودشناسی برسن، طبیعیه که در برنامه‌ریزی زندگیشون هم موفق تر میشن، در قسمت های دیگه زندگی، در کسب و کارشون، در ارتباطاتشون، در شرایط جسمیشون، در شرایط روحیشون، در بقیه قسمت ها هم موفق تر میتونن عمل کنن. پس خیلی طبیعیه که ما در مورد شرط به اندازه کافی بدونیم و من خیلی خوشحالم که شما این گزینه رو انتخاب کردید و الان شنونده این وایس هستید. لطفاً در این گروه یه مقدار متفاوت عمل کنید. یه مقدار متفاوت. دوستان ممکنه در حین کلاس در بین صحبتاشون گریه کنن. شاید به نظرتون صحبتی که اونها دارن میکنن به نظر شما خیلی چیز ساده و مسخره بیاد. قضاوتتون رو لطفاً در دلتون و برای خودتون نگه دارید. فضای امنی رو ایجاد کنیم که هممون بتونیم در کنار همدیگه از شرم‌هامون بگیم، بدون اینکه ترس از قضاوت داشته باشیم، بدون اینکه ترس از این داشته باشیم که صحبت ما بیرون از گروه کشیده میشه. اونچه که در داخل گروه صحبت میشه فقط مربوط به داخل گروهه. اگر من در گروه باشم و رویا در گروه باشه، هر دو نفرمون شنونده یه صحبت باشیم، ما این حق رو نداریم که بیرون از جلسه در مورد اون موضوعی که مشترک شنیدیم با هم دیگه صحبت کنیم. پس اولین تعهدی که اینجا به هم دیگه میدیم و به خودمون میدیم اینکه من متعهد میشم که رازدار صحبت‌های این گروه باشم، بلکه صحبت‌ها یه مقدار خاص‌تر از صحبت‌هایی هست که در جمع‌های دیگه میشه. رازدار باقی می‌مونیم قطعاً. ممنونم که به این مورد خیلی توجه می‌کنید. شرم یه جمله‌ای رو همیشه به من میگه: من بد هستم. من بد هستم. من کافی نیستم. من زیبا نیستم. من لایق نیستم. جملاتش هم جملاتی از این جنسه. حالا در مورد خودتون ببینید با شما چجوری صحبت میکنه. من احساس گناه هم میکنم. گاهی اوقات نمیدونم این الان احساس گناه یا احساس شرمه. احساس گناه زمانی هست که من یه کاری انجام میدم، در قبال اون کاری که انجام دادم یه احساس گناهی میاد به سراغم. دخترم دیروز عصر به من گفته مامان یه پول برای من واریز کن. من دیشب حالم خوب نبوده، خوابیدم و یادم رفته. صبح که بلند میشم پیام های دخترم رو ببینم احساس گناه میکنم. چرا من همون لحظه اون کار رو انجام ندادم؟ احساس گناهه. اون احساس گناه میاد به سراغم، پول رو واریز میکنم، به دخترم زنگ میزنم، ازش معذرت خواهی میکنم و معمولا تمام میشه. مگر اینکه دیگه یه احساس گناه خیلی عمیق باشه که بگم وای هنوزم هر باری که یادم میاد همون احساس گناه به سراغم بیاد. معمولا به این شکل نیست، ولی ممکنم هست بعضی احساس گناه ها عمیق باشه. پس احساس گناه برمیگرده به اون کاری که من انجام دادم، درست شد؟ و خیلی متفاوته با بحث شرم. شرم یه جمله ویرانگر دیگه هم داره، واقعا ویرانگره، و اون این هست که اگر دیگران من واقعی رو بشناسن دیگه منو دوستم ندارن، و این باعث میشه که من به طور مرتب در کنار نزدیکترین افراد زندگیم خودسانسوری داشته باشم. کیه که خود واقعیش رو 100% به دیگران نشون داده باشه؟ هیچ کس. هر آدمی به هر حال یه سری ویژگی های ممکنه در درونش باشه یا در یک آن یه سری چیزهایی به ذهنش برسه، ولی به خاطر اینکه به در اصطلاح عام به قول خودمون خودش رو خراب نکنه هیچ وقت اون رو به زبون نمیاره. هیچ وقت اون رو به زبون نمیاره. واسه خیلی طبیعیه که همه آدم ها خود واقعیشون نیستن، یه جاهایی دارن ماسک زدن، یه جاهایی دارن نقش بازی میکنن. من الان خواهش میکنم هر کدوم از شما به 2 روز گذشته خودتون فکر کنید و ببینید چند تا رفتار داشتید که رفتارهای واقعی شما نبوده و شما بنا به دلایلی و با توجه به شرایطی که در اون قرار گرفتید مجبور شدید رفتاری مخالف خودتون داشته باشید، و کاملا طبیعیه و کاملا طبیعیه. پس وقتی که شرم میاد به سراغ من، اگر بقیه تو رو به شکل واقعی خودت بشناسن دیگه تو رو دوست ندارن، من فقط یه جواب دارم: همه آدم ها چیزهایی برای مخفی کردن دارن، منم مثل همه آدم ها. همین. 10 بار این جمله به ذهن من میرسه، 10 بار این جواب رو میدم: همه آدم ها چیزهایی برای مخفی کردن دارن، منم مثل بقیه آدم ها. خب شرم اگر که بخوایم تعریفش کنیم یه احساس بچه ها، یعنی اگر که بگیم در کدوم دسته قرار میگیری، حالا عزیزانی که با جدول آشنا هستن، احساس شرم، ما شرم رو احساسش میکنیم، یه احساس خوب نبودن. نویسنده کتاب براون شرم رو اینجوری تعریف میکنه، میگه شرم یه تجربه دردناک باور به این که ما معیوب هستیم، به خاطر همین ارزش عشق، تعلق و ارتباط رو نداریم. ما معیوب هستیم، در حالی که ما هممون میپذیریم که ما یه سری کمبودهایی داریم، پس معیوب نیستیم. اگر مادر من در دوران بچگی مرتب هوش دخترموی من رو سر من زد، این به این معنی نیست که هوش من بده، فقط شاید یه مقدار ضریب هوشی من کمتر از اون بوده، من معیوب نیستم. ولی جوری با من رفتار کردن و جوری وانمود کردن که من احساس کنم معیوبم و همیشه این شرم همراه من باشه. اگه نتونستم رشته دلخواه خانوادم رو قبول بشم، هر زمانی که اسم اون رشته میاد یا من در فضایی قرار میگیرم که اون رشته هست، من احساس شرم میکنم، برای که بارها و بارها و بارها و بارها به خاطر قبول نشدن در این رشته به من احساس شرم دادن، به خاطر نوع ارتباطم به من احساس شرم دادن. ماما ببین بقیه رو چه جوری سلام علیک میکنن وقتی وارد میشن، خودت هم ببین عین یه مجسمه. و من روز به روز بیشتر به مجسمه شبیه شدم، ولی که دیگه میترسیدم، دیگه نگران بودم، من کمتر از بقیه هم. من کافی نیستم. وقتی اونها اینجوری سلام علیک میکنن، من هیچ وقت به اونها نمیرسم، و چون نمیرسم در همین نقطه که هستم باقی میمونم. گاهی اوقات به خاطر همین رفتارهایی که با ما میشه یا رفتارهایی که ما انجام میدیم، ما احساس حقارت هم میکنیم، یعنی در کنار گناه، در کنار شرم، احساس حقارت هم وجود داره. احساس حقارت دقیقا زمانی به وجود میاد که از یک موقعیت نابرابر، ببین دخترموتو، ببین دختر خالتو، ببین همکلاسیاتو، موقعیت ما مثل هم نیست، اصلا وجه اشتراکی بین ماها نیست، چرا ما داریم با هم مقایسه میشیم، من احساس حقارت میکنم. ولی احساس حقارت به اندازه احساس شرم تاثیرگذار نیست. پس برای همینه که راحت تر میشه ازش گذشت. من زمانی که در یه قسمت هایی از زندگی بتونم اعتماد به نفسم رو بالا ببرم، این احساس های غارت خودش کم 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 رنگ میشه. گاهی اوقات من خجالت میکشم به خاطر رفتاری که خجالت کشیدن یه رفتاره، یا احساس خجالت، احساس خجل بودن هم میتونه باشه، میتونم رفتار باشه، بستگی به اون عکس العمل شما داری که چه جوری داری اون خجالت رو بروزش میدی. گاهی اوقات خجالت میکنم، خجالت میکشم از یه در واقع ناراحتی عمومی. مثلا من دارم توی خیابون راه میرم، میخورم زمین و چند نفر اطراف من میزنن زیر خنده، من خجالت میکشم. حالا این خجالت خودم رو با یه داد زدن نشون میدم. خنده داره، یه چیز خنده داره هست، بگی تو ما هم بخندیم. این میشه یه رفتار. گاهی اوقات سرم رو میندازم زیر، هیچی نمیگم و با سکوت بلند میشم. گاهی اوقات صورتم قرمز میشه، اصلا شروع میکنم به عرق ریختن، اون موقع احساس خجالت کردم، ولی با رفتار خاصی اون رو نشون نمیدم. پس بستگی داره، ولی احساس خجالت هم معمولا گذراست و خیلی از مواقع همین احساس خجالت یه موضوعی میشه که خودمون در جمعهای دیگه تعریفش میکنیم و بهش میخند و بهتر که به این شکل درش بیاریم تا از اون احساس خجالته بتونیم زودتر رها بشیم. ولی خب این شر که اینقدر ویرانگره، اینقدر میتونه تاثیرات بدی روی ما بذاره، از کجا شروع میشه و چرا مهمه؟ دوستان خوب من، ریشه شرم در بچگی ماست. این رو یادتون باشه. شرم اغلب اوقات از کودکی شکل میگیره. گفتم زمانهایی که ما مقایسه میشیم، زمانی که والدین یا معلم بیشتر از اینکه از تایید استفاده کنن، از تنبیه یا تحقیر استفاده میکنن، که توی نسل ما و حالا دهه‌های 50 و 60 این مورد رو خیلی تجربه کردن که چقدر از تنبیه استفاده میشد و تشویق ها به قدری مسخره و مصنوعی بود که همیشه لو میرفت و هیچ وقت اون حس خوب رو ما دریافت نمی کردیم. وقتی پیامی دریافت میکنیم که برای دوست داشتنی بودن باید فلان کار رو انجام بدیم، امروز آدم هایی در جامعه پذیرفته هستند که روی ظاهرشون کار کرده باشند. تو اگه روی ظاهرت کار نکردی، تو آدمی الان آدمی نیستی که دیگران تو رو راحت بپذیرن. احساس شرم در من به وجود میاد، با وجودی که ندارم، با وجودی که از نظر مالی نمیتونم، با وجودی که حتی نیازش رو در خودم هم احساس نکردم، میرم مثلا فلان خرید لباس رو انجام میدم، میرم فلان ساعت رو میخرم، میرم بینیم رو عمل میکنم، میرم لبم رو پروتز میکنم، میرم یه بوتوکس ساده انجام میدم و به حدی من این نیاز رو در خودم احساس نکردم و دلم نمیخواسته این کار رو انجام بدم که اگر کسی بیاد به من بگه که بوتوکس کردی، خوشگل شدی، مبارکت باشه، چقدر کارش خوب بوده، میگه نه بوتوکس نیست، من بوتوکس نکردم، این شونی خودمه. بابا مشخصه داره برق میزنی، اصلا تو نمیتونی بخندی، اخ بونی، قشنگ معلومه که پیشونی تکون نپرد. نه نه من همینجورم، من همینجوری هستم. ژل زدی لباتو، چقدر خوشگل شده، چقدر بهت میاد. نه خودش لبای خودمه، نه نوع رژمه، رفتم یه مدل رژ خریدم که وقتی میزنم لبم اینجوریه. یعنی اینقدر این احساس نیازه در وجودش نبوده و اینقدر دلش نمیخواسته این کار رو انجام بده که حتی الان از گفتن این که من این کارو کردم هم احساس شرم داره و یا حتی میترسه. طرف برمیگرده بهش میگه بابا تو یه مستاجری، این 70 میلیونی که رفته هزینه فلان عمل کردی میذاشی تو پول پیش خونت، سرمایه‌ای بود برات، برای همین سعی میکنه اینها رو مخفی کنه، برای اینکه خودش هم متوجه است که واقعا لزومی به انجام این کارها نیست. ولی من برای اینکه مثل بقیه باشم باید یه کاری بکنم. نمیشه که من برم توی جمعی که همشون روی خودشون کار کردن و من هیچ کاری روی خودم انجام ندادم. دیگه حداقلش اینه که برم یه ابدومینوپلاستی بکنم. دیگه حداقلش اینه که برم یه ماموپلاستی بکنم. مگه میشه این کارا رو هم نکرد؟ چرا؟ نمیدونم، شاید یه روزی منم این کارو بکنم، اصلا هیچ موردی نداره، نمیخوام هیچ کسی رو هم زیر سوال ببرم، ولی اگر از سر نیاز باشه اشکالی نداره. من میگم من اگر که برم به عنوان مثال برم ابدومینوپلاستی کنم، من زیباتر به نظر میرسم و این زیبایی رو دوست دارم. میگم خیلی عوارض داره، پای عوارضش هم میستم، هزینه داره، پای هزینه هاشم میستم و مسئولیتش رو قبول میکنم، چون من حس بهتری دارم، من دوست دارم که شکمم چربی نداشته باشه. فقط به خاطر دل خودش میره این کارو میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، هر اتفاقی هم بیفته میپذیره. ولی من باید برم این کار رو انجام بدم که از بقیه کمتر نباشم، خیلی دردناک دوستان. و ما در دنیایی قرار گرفتیم که این دنیا سرریز این تبلیغات اینجوری هست. اگر میخوای بهتر از دیگران بدرخشی، اگر میخوای همچون ستاره‌ای باشی در جمع، اگر میخوای این اله، اگر میخوای بره، اگر بابا میخوام یه آدم باشم زندگیمو بکنم، ولی اونها میان جوری تبلیغ میکنن که من اگر این کار رو انجام ندم خیلی کمبود دارم، خیلی احساس کمبود میکنم. پس در نتیجه من هم تن میدم به این کار و این جراحی. برای همینه که این شهر مهمه. من دانشگاه میرم، نه به خاطر درس، نه به خاطر آینده، به خاطر اینکه از دختر عموم کم نیارم، به خاطر اینکه دیگه مادرم فردا دخترم رو سر من نزنه. برای همینه شاید رفتم درس خوندم، ولی هیچ وقت نه از دانشگاه رفتنم، نه از درس خوندنم، نه از مدرک گرفتنم، نه از کار کردنم، هیچ وقت از هیچ کدوم از اینها من احساس لذت نکردم، نبردم، واقعا لذت نمیبرم. جای من اونجا نبود، اصلا من برای اون کار ساخته نشده بودم. یکی از اساتید من تعریف میکرد از یکی از دوستان همکلاس خودش که میگفت این پسر عاشق معلمی بود، عاشق معلمی بود، ولی پدر و مادرش اصلا شغلی به جز پزشکی برای این تعریف نکرده بودن، اصلا نمیتونست به گزینه دومی هم فکر کنه. رفت پزشکی خوند، تخصص گرفت، فوق تخصص گرفت و الان جزء پزشکای هست توی تهران که نوبت‌های خیلی طولانی داره، شبا تا دیر وقت مطب، یه زندگی فوق‌العاده از لحاظ مالی و ظاهری. ولی میگفت دو بار من این مدت پیش اومده که با هم از دم در دبیرستانی که با هم درس می‌خوندیم رد می‌شدیم، میگه لطفاً نگه دار ماشین رو، اگه خودش راننده باشه ماشین رو نگه می‌داره. چند لحظه با آه و حسرت به این مدرسه نگاه میکنه و میگه چه آرزوهایی داشتم که تو همین مدرسه چارچ و من ازش اومدم بیرون و هیچ وقت من به آرزوهام نرسیدم. این بچه به خاطر اینکه جلوی خانوادهش احساس شرم نکنه و پدر و مادرش به خاطر اینکه جلوی همکاراشون احساس شرم نکنن، بچهشون نباید کمتر از اونها میشد. من دیگه نباید کمتر از پدر و مادرم بشم. اگه می شدم احساس شرم می کردم. میره یه رشته‌ای که برای همیشه در حسرت رشته‌ای که دوست داشته باقی میمونه و این میشه بقیه زندگیه اون فرد و خیلی از آدم‌های دیگه که می بینیم، می شناسیم و متاسفانه گاهی اوقات خودمون هم ممکنه جزء اونها باشیم. شرم دوستان خیلی مهمه. ما احساس‌های مختلف رو تجربه می‌کنیم. احساس غم رو تجربه می‌کنیم، احساس شادی رو تجربه می‌کنیم، احساس درد رو تجربه می‌کنیم. ولی اینی که در مورد شرم اینقدر صحبت شده، قطعاً باید خیلی مهم باشه. دوست نازنین دیروز اومد کتاب رو تهیه کرد، تاب‌آوری در برابر شرم. بعد میگه وقتی که سوار اتوبوس شدم، یه لحظه احساس کردم که دلم می‌خواد کتاب رو قایم کنم. قدرت شرم رو ببینید بچه ها، قدرت شرم رو ببینید. و چقدر این نوشته این دوست نازنین برای من جالب بود. گفت من میخواستم کتاب رو قایم کنم، ولی بلا فاصله گفتم من باید روی جرأت ورزی خودم کار کنم. قشنگ کتاب رو بیرون آوردم، باز کردم جوری که جلدش مشخص باشه و شروع کردم به خوندن این کتاب. شرم گاهی اوقات قدرتش به حدی زیاده که اجازه نمیده ما در موردش حرف بزنیم. و این مثال دیروز دقیقا همین بود. و چقدر زیبا این دوستمون در لحظه ذهنش رو فهمیده بود و خلاف اون عمل کرد. شرم اینقدر قدرت داره. برای همینه که مهمه. جلوی رشد شخصی ما رو میگیره. جلوی صمیمی شدن ما رو با دیگران میگیره. یه موضوع خیلی مهم، جلوی خلاقیت ما رو میگیره. مگه میتونه فردی که شرم داره خلاق باشه؟ حتی یه چیزی به ذهنش میرسه، اصلا جرأت نمیکنه به زبون بیاره. انقدر بگم نگم میکنه که میبینه که 10 نفر دیگه بلند شدن گفتن تمام شد. و چقدر جوابی که اون آماده کرده بود یا موضوعی که اون به ذهنش رسیده بود و میخواست مطرح کنه چقدر کاملتر از خیلی از اینها بود. اینها سه نفرشون صحبت کردن تا تونستن همون چیزی رو بگن که اون میتونست در یک قسمت بگه، ولی شرم اجازه نداد. پس وقتی اینقدر شرم میتونه قدرتمند عمل کنه، خلاقیت کجا؟ این دوست ما اگر که دیروز متوجه این شرمش نمیشد، بلا فاصله کتاب رو میذاشت داخل کیفش، داشت به شرم خودش بها میداد. شرم اگر که بقیه نگاه کنن فکر میکنن این چی کار کرده که میخواد کتاب تاب‌آوری در برابر شرم رو بخونه، در حالی که از هر کدوم از افراد اتوبوس که سوار کنی قطعا شرم رو تجربه کرده، کسی نیست که تجربه نکرده باشه. ولی این دوستمون متوجه شد و خلاف اون عمل کرد. وقتی که شرم کنترل زندگی ما رو در دست خودش میگیره، توی یه جلسه گفتم این رو هم دوست دارم بگم، توی کتاب هوش مثبت که این کتاب رو من خیلی دوست دارم و به همه عزیزانم پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونن، از آقای چمین هست که البته ایرانی الاصل هستن ولی آمریکا به دنیا اومدن و اصلا کلا اونجا زندگی کردن، ولی به هر حال ایرانی الاصل و این حس خوبی به ما میده. توی اون کتاب، در ابتدای اون کتاب میگه که ما مثل اینکه داخل یه ماشینی سوار شدیم، ماشینی جای راننده داره یه جای کمک راننده، درسته؟ ما نشستیم جای کمک راننده، ذهنمون نشسته جای راننده و ذهنمون هر جایی که خودش دوست داشته باشه ما رو میبره. ما این کتاب ها رو میخونیم، ما آگاه میشیم که فقط جای خودمون رو با ذهنمون جابجا کنیم، من بشم راننده زندگی خودم و ذهنم در مواقع لازم کمک بگیرم. ولی زمانی که ذهنمون اختیار زندگی ما رو در دست خودش میگیره، اجازه نمیده که ما به خاطر شرمی که داریم حرف بزنیم، پس ما رو تشویق به سکوت میکنه. اجازه نمیده که ما نقشمون رو در جای درست درست بازی کنیم. میگه تو به اندازه کافی کافی نیستی، تو بلد نیستی، تو خراب میکنی، تو بهتره بیای کنار. به من احساس بیارزشی میده. من میتونم در این جمع حرف برای گفتن زیاد دارم، ولی انقدر احساس بیارزشی الان در من زیاده که اصلا نمیتونم خود واقعیم رو نشون بدم. و ما خودمون رو از دیگران پنهون میکنیم، حتی دوست نداریم توی سری جمع ها بریم. اگه بریم میریم نفر آخر و آخر گوشه گوشه میشینیم، جایی که فکر کنیم حداقل دیده شدن رو ممکنه داشته باشیم. حالا فکر کنید ما شرم رو شناختیم و متوجه شدیم که شرم من به من میگه برو آخر کلاس بشین، من میام میشینم ردیف جلو. شرمم رو شناختم، میگه تو اینجا خیلی بیارزشی، اینها خیلی آدم های مهمی هست، یه موقع حرف نزنی خودتو خراب کنی. میگم حالا حرفم میزنم خرابم کردم چه اشکال داره، مهم اینه که من قدرت حرف زدن رو در این جمع داشته باشم. مهم اینه که این جمع بدونن. گاهی اوقات توی یه سری از جمع ها اینقدر آدم ها روی شرمشون کار کردن که استاد میاد یه سوال دیگه میکنه، طرف بلند میشه جواب اون سوال رو بده، در مورد مهارت خودش هم حرف میزنه و در واقع میاد اینجا خودش رو معرفی میکنه، جواب سوال رو هم حالا یا داده یا نداده، خیلی هم اگر هم که داده باشه خیلی مختصر. این فرد فردی نیست که دیگه اجازه بده شرمش بده تو آدم بی ارزشی هستی، تو حرفی برای گفتن نداری. دقیقاً برخلاف اون عمل میکنه و اون کاری رو که باید انجام بده انجام بده. پس شرم جز مواردی هست که ما هر چقدر بتونیم روی اون کار کنیم، در واقع اومدیم قدرت اون رو کم کردیم. خب برای که دوستان بهتر متوجه شرم بشیم، یک جدولی هست در کتاب تحت عنوان شبکه تار عنکبوتی شرم. من صفحه کتاب رو خدمتتون بگم، در صفحه 63 کتاب. این شبکه بسیار مهمیه. تار عنکبوتی رو که خب میدونید، همتون میدونید و در این تصویر هم خیلی زیبا بیان شده، در اون قسمت مرکز خودش هست و به طور مرتب دور خودش تارهایی رو به وجود میاره با آب دهان خودش، که این تارها در واقع میشن محافظین خودش و اجازه نمیده که کسی به اون عنکبوت نزدیک بشه. هر چقدر که این تارها بیشتر و بیشتر باشن، اون میتونه خودش از خودش بهتر مراقبت کنه. خودش رو بهتر نگه بداره. حالا چرا تار عنکبوتی شهر؟ وقتی که به این تصویر صفحه 63 که تصویرش رو من اینجا هم براتون میذارم، وقتی که به این تصویر خوب نگاه میکنیم، این نشون میده که شر فقط یک احساس درونی نیست، فقط در درون من نیست، بلکه یک شبکه‌ای از فشارهای اجتماعی، انتظارات، مقایسه ها، اینا همه داره در دنیای بیرون اتفاق میفته. یک شبکه از اینها هم در کنار اون احساس درونی وجود داره. پس شر یه احساسی هست که هم از درون و هم از بیرون داره تغذیه میشه. من شاید احساس مثلا ترس دارم، در مورد ترسم با کسی صحبتی نمی کنم، ترس من از درون تغذیه میشه. تا زمانی که بیام بیرون بگم من از فلان چیز میترسم، بعد بقیه هم بیام و اینو تغذیهش کنم. درسته؟ من احساس غم دارم، در درون احساس غم میکنم، ولی میتونه رفتار بیرونی من رفتاری باشه که هیچ کس متوجه این احساس غم من نشه. ولی شرم اینجوری نیست. شرم دقیقا از دنیای بیرون تو تغذیه میکنه و روی دنیای بیرون تو به شدت تأثیر گذاره و این شاید یکی از تفاوتهای عمده این احساس با بقیه احساسات باشه. ساختار این تار عنکبوت به چه صورته؟ در این تار عنکبوت ما یه مرکزی داریم که به عوامل مختلفی وصل شده. اینهایی که بهشون وصل شدن نیروهایی هستن که شرم رو در ما یا ایجاد میکنن یا تقویت میکنن. درست شد دوستان؟ مثلا در وسط شبکه نوشته شده ترس. حالا این ترس میتونه ترس از ارتباط باشه، میتونه ترس از خجالت باشه، ترس از طرد شدن باشه، هر ترسی میتونه باشه. این در مرکز قرار گرفته، یعنی در عمق شرم ما این باورها وجود داره که اگر بقیه بفهمن من کی هستم، من رو طردم میکنن. ترس از طرد شدن، ممکنه خجالت زده بشم، ترس از خجالت کشیدن، ممکنه از دایره تعلق بیرون انداخته شوم، ترس از گسیختگی ارتباط. درست شد؟ پس این در مرکز قرار گرفته و توسط یه سری چیزها احاطه میشه. حالا مواردی که این شرم رو تغذیه میکنن، مهمترین اونها خود ماست، خودمون تغذیهش میکنیم. یکی از مهمترین عوامل که خیلی هم درشتر از بقیه و پررنگتر از بقیه نوشته شده، خودم شرمم رو تغذیه میکنم با گوش کردن به حرفهای اون. این کار نکن چشم. ببین چه با همشون لباس برند پوشیدن، تو چجور میخوای وارد این جمع بشی با یه لباس معمولی؟ خود هم باید بری. آره لباس چیکه، ولی برند نیست، لباسهای اونها برنده. کیف تو کیف خوشگلیه، ولی برند نیست، کیفای اونها همه برنده. تو میگی ولی من میتونم خیلی شیک و مرتب ظاهر بشم، ولی نمیتونی برند ظاهر بشی، پس بهتر بکشی کنار. تو به اندازه کافی نیستی، تو چیزی از اونها کم داری. ولی اونی که میخواد رو شرمش کار کنه، برندن که برندن، به من چه؟ من اون لباس مرتبی که دارم میپوشم میرم و اتفاقا خیلی هم توی اون جمع راحت حرف میزنه، خیلی از احساساتش میگه، نمیدونم قراره پاشه برقصه، پا میشه میرقصه، انگار نه انگار. و تمام اون مدتی که بقیه دارن به لباسهاشون مینازن، به برند کیفشون مینازن، به برند ساعتشون مینازن، این داره لذت میبره از اون جمعی که درش قرار گرفته. اونجا دیگه نیازی نداره که بخواد خودش رو به دیگران نشون بده، با رفتارش، با ارتباطاتش به این شکل میتونه خودش رو به دیگران نشون بده خیلی راحت. و چقدر حس وارستگی رو تجربه میکنه. حالا بجز خود، دوستان هستند که اون هم پررنگ نوشته شده، شریک زندگی هست، خانواده هستن که البته این هم قطعا باید پررنگ نوشته میشدن، و بعد دیگه میره سراغ مرحله بعد، معلمان، مربیان، همکاران، گروه های مذهبی، همگروهی ها، متخصصین سلامت، راهنماها، نمیدونم حتی کتاب ها. من کتاب میخونم، به جای اینکه یه نکته مثبتی از این کتاب در بیارم، توی این کتاب به این نتیجه میرسم که با چقدر من هیچی نمیدونم. اگر کتاب خوندی و به این نتیجه رسیدی که تو هیچی نمیدونی، یعنی تو این کتاب رو واقعا عمیق و درست خوندی. ولی اگر کتابی خوندی که ای بابا چیه، حرفی برای گفتن نداری، یه مش چیزای تکراری، هرچی که مثلا بی خودی آدم وقتشو بذاره برای کتاب، امروز یه کتاب خوندن معنایی نداره. اتفاقا اینه که خطرناکه، ایناست که خطرناکه. ترانه ها، یه آهنگی رو داری گوش میدی، شرم میاد به سراغت. دختر ایرونی فلان، وای ولی من با اینکه ایرونی هم ولی اصلا اینجوری نیستم، من اصلا اون جذابیت رو ندارم، من اصلا اون چشم و ابرو اونجوری رو ندارم. بابا یه آهنگ گوش بده برو، اصلا نمیفهمی دیگه بقیه آهنگ رو، برای که داری اون احساس شرم رو تغذیهش میکنی، تغذیهش میکنی و بزرگش میکنی، تغذیه میکنی و بزرگش میکنی، و هر چقدر بزرگتر میشه راحت تر میتونی روی تو تسلط داشته باشه. بازاریابی که امروز به نظر من خیلی نقش مهمی داره، هر کسی، هر کسب و کاری برای بازاریابی خودش میاد احساسات آدم ها رو، اونها کار درست انجام میدن بچه ها، اونها اصلا اشتباه نمی کنن، اونها میان احساسات ما رو درگیر میکنن. برای اینکه تو احساس متفاوتی امروز در مادرت ایجاد کنی، برای روز مادر پیشنهاد من فقط اینه، من دوست دارم یه احساس متفاوتی رو در مادرم ایجاد کنم. برای اینکه فرزندت متفاوت تر از دیگران در نمیدونم مدرسه به درخشه، این لوازم تحریر مناسب فرزند توه. جوری تبلیغ میکنن که دیگه تو به نیاز توجه نمی کنی، تو به احساس توجه میکنی. اصلا شاید براتون جالب باشه که بدونید ما آدم ها هممون خیلی از وقتها برای احساسمون خرید میکنیم، بر اساس احساسمون خرید میکنیم، نه بر اساس نیازمون. قبول کنید، وگرنه میتونم 100 تا مثال بزنم. قبول نمی کنید. یه ساعت میخواید ببندید تو دستتون، برای چی میخواید این ساعت رو ببندید؟ که وقت رو به ما نشون بده. ساده ترین ساعت ممکن هم میتونه زمان رو به من نشون بده و خیلی هم دقیق باشه. چند نفرمون میریم ساده ترین ساعت که تو بازار هست رو میخریم؟ مهمه برامون ساعتی باشه که شیک باشه، خوشگل باشه، نه حتی در حد توانمون اگر بتونیم برندی رو بخریم از اون برند تهیه کنیم و و و و غیره. اینجا بر اساس نیاز انجام شده، بر اساس احساس، بر اساس احساس، احساسه. خیلی از خریدهای ما، حالا من ساعت رو مثال زدم، ما اصلا میریم پشت ویترین یه تیشرتی رو میبینیم، حتی فکر نمی کنیم آیا من واقعا به این تیشرت نیاز دارم یا ندارم، دوستش دارم. چقدر این تیشرت مثلا با این شلوارک و این کلاه چقدر زیبا با هم ست شده، و میرم هر ستاش رو برمیدارم. پس این بازاریابی خیلی نقش مهمی داره. اونها کارشون رو بلدن، خیلی خوب کارشون رو بلدن، لباس ها رو جوری پشت ویترین ست میکنن که همجور آدم میسته و نگاهشون میکنه، و بلافاصله یک فروشنده خیلی با اخلاق، خیلی خوب، ست های زیباتری هم داخل داری، میتونی دیدن کنید. نه نه من میگم نه مرسی، من نیاز ندارم، اشکالی نداره، اصلا خرید نکنید، ولی من دوست دارم شما اجناس ما رو ببینید، شاید در آینده مشتری ما شدید. و همینجور با همین زیرکی و با همین خوش صدایی و خونگرمی، برخورد خیلی عالی، آروم آروم نگاه میکنیم که میبینیم 2 میلیون کارت کشیدیم و از مغازه خارج شدیم. چی خریدیم؟ یه تیشرت، یه شلوارک، یه کلاه، نمیدونم یه چی. اصلا قرار ما این نبود، اصلا تو برنامه هم نبود خرید داشته باشم، ولی خریدم و انجام دادم و اومدم. فیلم بسیار موثره، مجله ها دیگه حالا بود این مقدار کم رنگ شدن متاسفانه، رسانه ها بسیار بسیار تاثیرگذارن و بقیه موارد. پس این نکات رو دوستان خیلی بهش توجه کنیم که اون احساس شرم، عنکبوتی که اون وسط هست، به وسیله چه منابع غذایی داره تغذیه میشه، و ما یاد باید حواسمون به این منابع باشه. وقتی که ما در کنار این منابع قرار گرفتیم، حواسمون رو جمع کنیم. من خودم دقیقا خاطرم هست، حالا الان مدت هاست که تلویزیون تماشا نمی کنم، ولی زمانی هم که تلویزیون تماشا می کردم، به محض اینکه تبلیغات شروع می شد من بلند می شدم، برای اینکه می دونستم هدف از این تبلیغات چیه و من اگر نیاز داشته باشم بر اساس نیازم باید برم خریدم رو انجام بدم. ولی وقتی که به این تبلیغات گوش میدیم و داریم میبینیمشون، شاید اون لحظه اتفاقی نیفته، ولی من وقتی که رفتم داخل هایپر ناخودآگاه میبینم جلوی قفسه مانا ایستادم و چند تا ماکارونی برداشتم. ناخودآگاه، اگر که بخوام برم مثلا تشک برای تخت بخرم، ناخودآگاه اون تشکی که چند روزه داره تلویزیون تبلیغش میکنه اسم اون میاد تو ذهن من، و اون موقع دیگه خیلی من دنبال این نیستم که کیفیت چجوریه. میگم نمیدونم، جایی شنیدم که این خیلی خوبه، نمیدونم کجا شنیدم. نه بابا خیلی خوبه چیه، یه تبلیغ تلویزیونی بوده، 10 تا تبلیغ تلویزیونی بوده، فقط تحت تاثیرش قرار گرفت ولی حواست نیست. پس اینها میتونن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یه سری باورهایی رو به ما تزریق کنن، و این خیلی مهمه دوستان. من چه کسی هستم؟ یه موقع هست بچه های ژورنال نویسی این کار رو درست انجام میدن، میشینیم با خودمون فکر میکنیم من چه کسی هستم. وقتی که من میشینم هر روز برنامه های خودم رو مینویسم، موفقیت هام رو مینویسم، جدول افکار و احساساتم رو مینویسم، یواش یواش دارم با خودم آشنا میشم. اگه الان بخوام نسبت به مثلا 40 روز قبل بخوام بشینم بنویسم من چه کسی هستم، الان کار خیلی برام راحت تره، و چون خودم رو بهتر شناختم، شرم کمتر میتونه روی من تأثیر بذاره. پس حواسمون باشه، شرم میاد روی این جمله کلیدی من چه کسی هستم کار میکنه. حالا اگر که نگاه کنید به تصویر، تصویر 4 لبه بیرونی هم داره. چه کسی باید باشی؟ چطور باید رفتار کنی؟ چه کسی نباید باشی؟ و چه کسی باید باشی، چه کسی نباید باشی، چطور باید رفتار کنی، چه نقشی باید ایفا کنی. اینها 4 گوشه بیرونی این تار عنکبوت هستند، و در واقع این 4 نوع فشار روانی هستند که از بیرون، از رسانه ها، از مدرسه، از معلم، از جامعه، از همه جا داره به ما فشار میاره، و اون شرمی که من در درون خودم دارم تارهاش رو این جملات تشکیل داده. من کی باید باشم؟ من کی نباید باشم؟ من چجوری باید رفتار کنم؟ من چجوری نباید رفتار کنم؟ همینجور داریم این جملات رو از خودمون میپرسیم. چی بپوشم؟ چی نپوشم؟ چی بپزم؟ چی نپزم؟ چی کار کنم؟ فقط همین. یه مهمونی ساده ما داریم، فقط دارم من به این موضوع فکر میکنم، 48 ساعت دارم فکر میکنم من چی بپزم. چرا اینقدر ما درگیر این قضیه هستیم؟ برای اینکه احساس شرم داریم، برای اینکه میخوایم خوب بودنمون رو به دیگران ثابت کنیم. وگرنه اولین قضایی که به ذهنت میرسه بردار بپز، تمومش کن. میزم باید خیلی مرتب باشه. اون میزی که باید خیلی مرتب باشه، قطعا خودتو یه اشکالی از این میز خودت میگیری، و هر چقدر دیگران تعریف کنن خودت در نهایت راضی نیستی. برای اینکه تمام تلاشت رو کردی کامل باشه، ولی چیزی به نام کامل وجود نداره. هر کاری که بکنی آخرش جای کار میلنگه. فقط کافیه تو همون روز یا فردای اون روز بری وارد فضای اینستاگرام بشی و وارد این پیج هایی که مثلا میزای پذیرایی میچینن، و بعد میگه ای بابا خودم رو کشتم، فکرم خیلی میزم خوشگله، اصلا چی بود اون میز؟ نگاه به این میزا بکن، حتی با ظرفای ساده تر چه میزایی اینا میچینن، خدای چقدر اینا بلده. در حالی که اون اومد این میزو چید که بیاد تو رو تحت تاثیر قرار بده، توی فضای اینستاگرام بیشتر بمونی. همین. ولی تو چه جوری داری ازش استفاده میکنی؟ بلافاصله میری وارد فاز مقایسه با خودت میشی، در حالی که اگر تو برای میز چیدن خودت به اندازه لازم وقت گذاشته بودی، وقتی این میزا رو میدیدی خیلی هم قلقلک نمیشد. یه میز دیگه بابا، دفعه بعد منم سعی میکنم اینجوری بچینم، یا سیوش میکنم دفعه بعد به این نگاه میکنم، در همین حد بلد میشدی. پس حواسمون باشه، این 4 فشارهای روانی هستن که از بیرون دارن به ما تحمیل میشن، و اگر که ما از درون ضعیف باشیم، از بیرون اینا ما رو له میکنن. نه لباس پوشیدنم انتخاب خودمه، نه حرف زدنم انتخاب خودمه، نه عملای ظاهری که انجام میدم انتخاب خودمه، نه نوع ارتباطاتم انتخاب خودمه، نه نوع نمیدونم حتی موادی که مصرف میکنم انتخاب خودمه. من دوست ندارم مشروبات الکلی بخورم، ولی اگه اینجا نخورم حالا میگه وف چقدر این عقب افتاده است. برای اینکه از دیگران عقبتر نباشم من میگم باید بخورم، در حالی که ربطی نداره به این موضوع. من خودم برای خودم اومدم این رو جز نوایتهای خودم گذاشتم، چه درست چه غلط. حالا برای اینکه همه دارن میخورن من نباید از بقیه کم بیارم، این اسمش کم آوردن نیست. نه تنها اسمش کم آوردن نیست، بلکه اسمش این هست که اشرف یه سری مواردی رو رعایت میکنه و همه اون رو به این شکل میشناسن. همین. اتفاقا وقتی که خودمون باشیم، وقتی دیسیپلین خاص خودمون رو داشته باشیم، البته به درست، بقیه خیلی راحت میگذرن، نه تنها ما رو زیر سوال نمیبرن، بلکه یواش یواش براشون خیلی هم جالب میشه. چقدر خوب. حالا پریشب فقط 7-8 نفر بودیم دوره هم، امشب تو این مجلس عروسی همه دارن میخورن، همه دارن با این شادی میکنن، ولی اون نمیخوره، جز نوایتاش برای خودش قرار داده، خودش برای خودش نوایت کرده. و اتفاقا این دیسیپلینه که باعث پیشرفت آدم ها میشه، نه اینکه من بیام به خاطر شرمی که دارم جوری رفتار کنم که مثل همه باشم. این دیسیپلین نیست اسمش. دقیقا بایدها و نبایدها رو بقیه مشخص میکنن و ما فقط باید فشارش رو تحمل کنیم. جملات، حالا اینکه جمعمون اکثرا خانم ها هستن، در مورد خانم ها ما خیلی جملات شنیدیم که از بیرون به ما تحمیل شده. زن باید جذاب باشه، اگه نباشه چی؟ احساس شرم کنه. زن همیشه باید خوش اخلاق باشه، هر وقت همسرش رو میره باید لبخند بزنه. کی گفته؟ مگه زن آدم نیست؟ مگه زن احساس نداره؟ مگه زن نمیتونه خسته باشه؟ مگه زن نمیتونه غمگین باشه؟ مگه زن نمیتونه یه روز بی‌حوصله باشه؟ به محض اینکه مردی خطا میکنه، اولین چیزی که پرسیده میشه زنش چجوری رفتار کرد؟ چرا؟ چرا اینقدر ما زنها تحت تاثیر دنیای بیرون قرار گرفتیم؟ مرد خطا کرده میگن زنش چی کار کرده که مرد رفته خطا کرده؟ بابا برید بپرسید ببینید چرا مرد خطا کرد؟ چرا مرد سر تعهدش نمود؟ در مورد زنها هم همینجوره، فرقی نداره. زن خطا میکنه، زن خیانت میکنه، بازم میگن چرا این زن خیانت کرد؟ حالا شوهرش یک کمی هم نگاه چپ داشت که داشت، چرا این رفت خیانت کرد؟ زنها اینقدر تحت تأثیرن و برای همینه که شرم در زنها خیلی بیشتره تا مردها. نمیگم در مردها نیست، هست، خیلی هم قوی عمل میکنه، ولی در زنها خیلی بیشتره. همیشه یک مادر باید یه مادر فوق‌العاده باشه. فرزند یه کاری رو انجام میده، مرد برمیگرده میگه این تربیتی بود که داشتی؟ تو کجا بودی؟ تو چرا تربیت نکردی؟ مگه این 17 سال تو هم توی این خانواده نبودی؟ صبح رفتی سر کار ساعت 2 اومدی، خب توی این مدت خانم هم داشته کارهای دیگه انجام میداده. ولی انقدر ما این احساس شرم ها رو پذیرفتیم از دنیای بیرونمون، انقدر پذیرفتیم که وقتی که میگن خیلی کوتاهی کردم در تربیت بچه‌م. کوتاهی کردم تربیت بچم؟ نه بچه بچه توه، نه تربیت کار تو تنها بوده، بچمون تربیتمون. چرا درست حرف نمیزنیم؟ چرا با حرف زدنمون به خودمون احساس شرم میدیم؟ چرا مادر همیشه باید کامل باشه؟ اگه نباشه باید احساس شرم کنه. مادر باید تا دیر وقت بیدار بمونه، غذای فردا ظهر رو آماده کنه، صبح بلند شه سری صبحانه رو آماده کنه، همه کارا رو به راه کنه برای اینکه میخواد بره سر کار. تغییر بدیم این چیزها رو، حداقل در دنیای بچه هامون تغییر بدیم، تمامش کنیم. زنها اینجوریه که از پا در میان، و اگه هر کدوم از این کارها رو انجام ندن، حتی اگر مرد خونه مردی باشه که این مدلی نباشه، خودش هم تمایل داشته باشه که وارد عمل بشه و کمک کنه، ولی زن احساس شرم میکنه. ببخشید امروز نهار اینجوری بود. به کی داره میگه؟ به شوهرش و بچه هاش. ببخشید نهارمو خیلی هول هولکی درست کردم. ببخشید که من صبح سر کار بودم و دیشب ساعت 2 خوابیدم. یکم به خودمون بیایم، یکم خودمون رو جمع جور کنیم. ما خیلی غر میزنیم، خیلی از دست مردها غر میزنیم، ولی من واقعا حالا دوست ندارم بگم خدا شاهده، ولی واقعا به این قضیه وقتی فکر میکنم ببینم خیلی از کارها رو خودمون داریم انجام میدیم، خودمون داریم با خودمون اینجوری رفتار میکنیم، خودمون فکر میکنیم که هر چقدر خسته باشیم الان نباید استراحت کنیم، برای که الان بقیه میان غذا میخوان، بقیه میان غذا میخوان، من خستم، نیاز به استراحت دارم. خب برو 10 دقیقه استراحت کن، بذار یک بار بقیه غذاشون رو خودشون بیارن بخورن، چه اشکالی داره؟ چرا بقیه به ما گفتن باید اینجوری باشید، باید اینجوری رفتار کنید؟ این باید ها از کجا اومده؟ مرد نباید گریه کنه، مرد باید مرد باشه. مردونگی به چیه؟ کاش مردونگی به تعهد بود، کاش مردونگی به آرامسازی فضای خونه بود، کاش مردونگی به این بود که یک نفر در خونه یک جایگاهی داره که بقیه به حدی دوستش دارن که دوست دارن به حرفش گوش بدن، کاش مردونگی به این بود که انقدر این مرد عاشقانه با زنش داره رفتار میکنه که بهترین الگو شده برای دختر و پسرش و فردا اینها میرن و همینها رو انتشار میدن. نه اینکه ما در جامعه ای زندگی کنیم که مرد 35 ساله بخواد بره با دختر 18 ساله ازدواج کنه و دلیل ازدواجش چی باشه، همونجوری که خودم دلم میخواد بزرگش کنم. درد اینا بچه ها، درده. و ما زنها در ایجاد این دردها کم نقش نداریم. به خودمون بیاییم، به خودمون بیاییم، تا زمانی که فکر کنیم اینها به گذشته ما برمیگرده، تا زمانی که فکر کنیم اینها به مردهای ما برمیگرده، تا زمانی که نگاهمون نگاه اینجوری باشه، این شرم در ما باقی میمونه و هیچ چیزی تغییر نمیکنه. شروع کنیم تغییر رو از خودمون شروع کنیم و از تربیت بچه هامون شروع کنیم. خانم 50 ساله 2 تا بچه داره، داره بچه هاش رو تربیت میکنه، هنوز حق انتخاب یه لباس رو خودش نداره. چرا؟ کی این حق و حقوق رو از ما گرفت؟ کی گرفتن که متوجهشون نبودیم؟ خب زیادی رفتیم، تند رفتیم، برگردیم به برگردیم به شبکه عنکبوتیمون. خب هدف نویسنده این کتاب از این شکل و این شبکه این هست که میگه شرم یه احساس درونی نیست که از ناکجا آباد اومده باشه و در ما شکل گرفته باشه، نه، اون یه شبکه هست از پیام‌های بیرونی که به وجود میاد و باعث بشن ما خود واقعیمون رو انکار کنیم تا قابل توجه باشیم. من فکر کنم برای قسمت اول کتاب همین جمله کافیه. شرم یک احساس درونی نیست که از ناکجا آباد بیاید. شبکه‌ای از پیام‌های بیرونی به وجود میآید که ما باید خود واقعیمان را انکار کنیم تا قابل قبول باشیم. و این میشه شرم. حالا شما بیاید به این شبکه نگاه کنید و ببینید کجا بود که مربیتون یه حرفی زد و شما احساس شرم کردی؟ کجا بود که داشتی کتابی میخوندی و در اون کتاب یه نکته‌ای رو دیدی و تو احساس شرم کردی؟ تمام اینها رو بیا پیدا کن و بیا بنویس. اگر توی ذهن تو هست، تو این باور درت به وجود اومده که همیشه باید قوی باشی یا خیلی زیاد حرف نزن، ببین اینها از کجا اومده؟ کی خواسته که تو این به اینها عمل کنی؟ آیا واقعا خواسته درونی خودته یا توی دنیای بیرون کسی از تو خواسته که این مدلی عمل کنی؟ بررسی کن. کدوم یکی از این پیام ها از احساس شرم میان؟ کدوم یکی از اونها رو واقعا خودت باور داری؟ شاید من به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن باور داشته باشم که باید فضای داخلی خونه رو آروم کنم و برم سر کار. باورم باشه، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم عالیه. این باور منه. من کاری ندارم که همسرم همکاری میکنه یا نمیکنه. باورم بر اینه که اگر میخوام برم سر کار، دوست دارم وقتی برمیگردم خونه مرتب همیشه سر جاش باشه. من دوست دارم بچه های با تربیتی داشته باشم، پس من برای تربیت بچه هم وقت میذارم. باور خودمه. از بیرون به من نگفتن مادر خوب مادریه که بچهش مؤدب باشه. به جای جای بچه من یه کار بیادبانه انجام داد، من احساس شرم کنم. پسر 30 ساله یه حرفی میزنه، مادر احساس شرم میکنه. 30 سالشه بابا، 30 سالشه. الان یک بار رفته باشه برای خودش زندگی داشته باشه و فلان. من چند وقت پیش همین مسئله برای خودم پیش اومد و یه لحظه به خودم اومدم گفتم اصلا به تو چه ربطی به تو داره؟ به پسرم، یه نفر به پسرم زنگ زده بود دوبار و بعد به من گفت که آره من دوبار زنگ زدم جواب ندادم. گفتم وای من واقعا معذرت میخوام. به من بر چی من باید معذرت بخوام؟ مگه به من زنگ زده جواب ندادم؟ بچه 30 سال از خودش تشخیص میده جواب بده جواب نده، گیره یا ندیده. گفتم به جای این معذرت خواهی که اصلا ربط به من نداشت که عذرخواهی کنم و فقط یه احساس شرم بود، میتونستم بگم باشه چشم، من حتما بهش میگم، شاید شمارتون رو نشناخته، شاید یه جواب اینجوری، تا اینکه بیام ببخشید من واقعا معذرت میخوام، خیلی ناراحت شدم که تلفن شما رو جواب نداده. به من چه اصلا؟ مگه من مسئول تلفن های پسرمم؟ و لطفا از این به بعد به عنوان تمرین دوم، تمرین اول که این شبکه است بهش نگاه میکنید و برای هر کدومش حتما مثال بزنید، و تمرین دوم با صدای شرمتون ارتباط برقرار کنید. مثل کتاب نیروی حال که آقای اکارت تولی میگه با ذهنتون حرف بزنید، ازش تشکر کنید، بعد برید کار خودتون رو انجام بدید. اینجا هم با اون صدای شرم یک گفتگویی داشته باشید، با یه صدای کاملا مهربانانه. مثلا من هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستم، این یه صدای شرمه که داره از درون من میاد. حالا من میخوام بیام بگم که باش با مهربونی برخورد کنم، تو از کجا میدونی؟ اصلا این که تو مرتب داری تکرار میکنی من آدم خوبی نیستم، من آدم خوبی نیستم، چه فایده برات داره؟ تا حالا نفعی به تو رسونده که تو مرتب داری این جمله رو تکرارش میکنی؟ پس میام با یه جمله مهربانانه بهش پاسخ میدم. من در حال رشد هستم، من در حال کامل شدنم، ولی کامل شدن وظیفه من نیست. من در مسیر کامل شدنم، یا میرسم یا نمیرسم، که قطعا نمیرسم. پس الان کافیم همینطور که هستم. این میشه یه جمله مهربانانه. من در حال رشد هستم، کامل بودن وظیفه من نیست، من کافیم همینطور که هستم. و تمرین بعدی که خاطرم نیست در کلاس حضوری گفتم یا نه، ولی میگم انشالله انجامش بدید. تمرین سوم، بیایم نقشای خودمون رو دوباره بازنویسی کنیم. چه کسی باید باشم؟ واقعا خودمون این دفعه پاسخ بدیم، بدون ندای شرممون، بدون اون چیزی که دنیای بیرون از من خواسته. چه کسی باید باشم؟ از من انتظار میره چه کسی باشم؟ از من انتظار میره که قوی باشم، فداکار باشم، ساکت باشم، موفق باشم، پولم رو تو خونه هزینه کنم، ارتباطم با بچه هم خوب باشه و خیلی چیزهای دیگه. اگه این نقش رو درست بازی نکنم چه احساسی دارم؟ احساس شرم دارم؟ احساس ترس دارم؟ خجالت میکشم؟ احساس بیارزشی میکنم؟ حالا من واقعا میخوام چه کسی باشم؟ این جوابی که باید بدیم. من واقعا میخوام یه مادر مهربون باشم، واقعا میخوام. من میخوام یه مادر قوی باشم، واقعا میخوام. من میخوام ارتباطم با بچه هام خیلی عالی باشه که بچه ها هر زمانی که احساس نیاز کردن بتونن به من زنگ بزنن. میخوام. اینا رو من میخوام. حالا چون اینها رو میخوام، پس چجوری باید با بچه هم رفتار کنم که به اینها برسم؟ بشینم برای خودم بنویسم. برای اینکه به اینها برسم باید این کارها رو انجام بدم. درست شد؟ پس فقط با همین جلسه همه متوجه میشیم که برای این کار ما نیاز به دفتر داریم، به دفتری که این شبکه عنکبوتی رو صفحه اولش بکشیم و شروع کنیم به سوالات جواب دادن. لطفاً هر سوالی که میشه تا جایی که براتون امکان داره براش وقت بذارید. خیلی زمان میبره تا بتونید روی این شب کار کنید. ما 5 جلسه با هم دیگه کار میکنیم و شاید تایم خیلی 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 کمی برای این کتاب باشه، خیلی کم. ولی شما بعد از هر جلسه 1 هفته فرصت داری که روزی 1 ربع، روزی 20 دقیقه برای این دفتر کتابت وقت بذاری. سوالات رو با دقت جواب بدی، هر باری هر چیزی به ذهنت میرسه بهشون اضافه کنی و کتاب رو بخونی. هر جلسه 1/5 کتاب توضیح داده میشه. مرسی، خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا همراه بودید. پایان جلسه اولمون هست و انشالله و به یاری خدا میریم برای جلسه دوم کلاس. خدا نگهدارتون.